سلامتی و تندرستی دارم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
شبتون بخیر دوستان عزیز. در ادامه برنامه‌های بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو، در این فرصت شما شنونده گفتگوی فرهنگی هستید به مدت 52 دقیقه با موضوع کالبدشکافی بودجه فرهنگی کشور و چرایی سهم اندک فرهنگ از کل بودجه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خیلی اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. باید سلام کرد و جواب سلام شد بر هر کسی که هست از این هیچ کس سلام. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغای آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر کلان‌ترین مباحث عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و در این کند و کاو و مداقه در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره و خریت فنی که شرف حضور دارن در استودیو تلاش می‌کنیم آن مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما ارائه بدیم. در برنامه امشب آنگونه که پیش از این نیز وعده کرده بودیم و گام نخست رو برداشتیم، بار دیگر محور کالبد شکافی بودجه هر ساله فرهنگی و چرایی سهم اندک حوزه فرهنگ در بودجه کل کشور رو به بحث گذاشتیم، جایی که میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام که شرف حضور دارن در استودیو، جناب دکتر جواد محمدی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر کل دفتر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، و جناب دکتر ابراهیم غلامپور، پژوهشگر حوزه فرهنگ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. جناب دکتر محمدی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
بسیار سپاسگزارم و ممنون که حضور پیدا کردین در برنامه خودتون. افتخاری است بار دیگر همراهی و همکلامی با شما جناب دکتر غلامپور. شب شما هم به مهر و بهش خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم شما.
خب دوستان عزیز، شنونده بحث رو آغاز می‌کنیم. برای عزیزانی که ممکن است برنامه پیشین رو نشنیده باشن، در قالب مقدمه بسیار کوتاه نکته و نکاتی رو عرض می‌کنم و بعد فتح باب می‌کنیم با هر دو عزیز عالی مقام. آنگونه که پیش از این نیز گفته شد 3631 هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه کلان در بودجه 1401 دیده شده، بودجه که 750 هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه 1400 افزایش داشته. در بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 5038 میلیارد تومان بودجه برای سال 1401 دیده شده و در میان فصل‌های مختلف فصل فرهنگ و هنر در سال 1401 3075 میلیارد تومان که نسبت به سال 1400 که 2845 میلیارد تومان بود شاهد افزایش بوده. فقط با دو سال قبل بخوایم قیاس بکنیم تقریبا رشد 100 درصدی رو داشته. در سال 1399 فصل فرهنگ و هنر 1577 میلیارد تومان بودجه بود که اختصاص داده شد. همچنین در برنامه پیشین هم به این نکته اشاره شد که 1.7% در بودجه 1400 خورشیدی از بودجه کلان در حوزه فرهنگ و هنر اختصاص داده شده که در بودجه 1401 0.2% کاهش داشته و 1.5% از بودجه کل کشور در حقیقت اختصاص پیدا کرده به مسئله فرهنگ و هنر. در قالب نگاه آماری به این نکته اشاره شد که در قیاس با بسیاری از کشورهای منطقه تقریبا بودجه برابری داریم. شاید کره جنوبی با بودجه 3% رژیم اشغالگر قدس با بودجه 3.4% که خب به دلیل نگاه ایدئولوژیکی که البته اونها دارن شاید این مسئله چندان قابلیت بحث در این مقال و مجال رو نداشته باشه، اما مثلا کشوری مانند چین با 1.6 در حقیقت 0.1 فقط از ما بودجهش بسیار میشه گفتش که قریب هست و نزدیک از نظر بودجه‌ای که برای فرهنگ اختصاص داده شده. و البته به این نکته هم اشاره شد که 131 دستگاه فرهنگی به شکل موازی در کشورمون بودجه هایی دارن که در ردیف بودجه فرهنگ و هنر دیده نشده و به شکل اختصاصی برای اونها تدارک دیده شده. برای بودجه 1401 آنگونه که در فرمایشات جناب آیت الله دکتر رئیسی رئیس جمهوری محترم دولت 13 اشاره شد، سهم 2% به عنوان قانونی الزام آور برای سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت اختصاص به امر فرهنگ و هنر دیده شده که هنوز این مسئله حداقل در شورای وزیران به تصویب نرسیده. با همه این رویکردها و مقدمه‌هایی که طرح بحث شد با جناب دکتر محمدی با اجازه جناب دکتر غلامپور بحث رو آغاز میکنیم. نخست پرسش مشترکی بود که در برنامه پیشین هم پرسیده شد، آیا واقعا بودجه اختصاص داده شده به حوزه فرهنگ و هنر در قیاس با کل بودجه سهمی اندک است یا خیر؟ این رو منبع به این مسئله میپرسن که بسیاری از کارشناسان میگویند که سهم 1.5% یا 1.7% از کل بودجه اگر که نگاهی همافزا و نگاهی کاربردی باشه میتواند راندمان، کارایی و بهره‌وری بسیار بالایی هم داشته باشه و مدیریت ها و نگاه موازی در حوزه فرهنگ و هنر باعث هدر رفت بخش اعظمی از بودجه میشه. در خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خصوص موضوع فرهنگ من یه مقدمه رو عرض بکنم. ببینید ما اگر در حوزه فرهنگ هر چقدر بیشتر هزینه بکنیم، آسیب های دیگری که هزینه های به مراتب بیشتر از این درصدی که فرمودید رو کمتر میکنیم.
بله.
و هزینه هاش رو کمتر میکنیم، مخصوصا تو حوزه های اجتماعی، آسیب های اجتماعی. شما اگر تو فرهنگ هزینه بیشتری بکنید، میبینید که اونور بسیاری از آسیب‌های اجتماعی رو میتونید کم بکنید.
درست.
یعنی فرهنگ هزینه کردن نیست، فرهنگ یک جور سرمایه گذاریه هزینه کردن درش. این اگر ما اصل در نظر بگیریم، میبینیم در متوسط جهانی درصد اقتصادی اختصاص بودجه فرهنگی 7%. در کشورهای اروپایی و یا کشورهای آمریکا میان اونها یه بودجه پنهانی رو هم صرف سیطره فرهنگی اجتماعیشون در دنیا هم علاوه بر اون بودجه 7% که رسما اعلام میکنن.
بله.
هزینه میکنن.
بله.
چون میدونن این هزینه نیست، این یه جور سرمایه گذاریه. در سال 1400 ما خب با شرایط کرونایی مواجه بودیم.
تحقیقا.
در شرایط کرونایی بسیاری از فعالیت نزدیک 80 و بالای 80%، 82-83% از فعالیت‌های فرهنگی افت پیدا کرده.
بله.
آسیب دیده و این خودش سبب میشه که خب یه مقدار توجه، لزوم توجه ما به عرصه فرهنگ رو بیشتر میکنه، بتونیم جبران بکنیم. خیلی از اهالی سینما، اهالی هنر آسیب جدی دیدن، مخصوصا اینا هم کسانی هستن که خیلی حمایت های چیز ندارن، پشتیبانی های لازم رو هم ندارن، تو مثلا عرصه درمان، بیمه تکمیلی اینا مریض بشن مثل یه آدم معمولی میرن، باید هزینه بدن و هزینه های گزاف درمانی هم تحمیل میشه به اینا، در صورت یه دو سالی تقریبا کار اینها متوقف شده
تحقیقا
و باید توجه بیشتری بشه. من نکتم توی این بود که در این شرایط باید توجه بیشتری بشه بهشون. حالا بریم توی بودجه 1400. ببینید اون چیزی که در واقع در قانون بودجه 1400 نوشته شده یه چیزی حدود 1.2% از بودجه کل کشور بودجه فرهنگی است.
بله.
حوزه فرهنگ. و از بودجه عمومی هم تقریباً 2.5%. در اگر به ریال بخوایم حساب بکنیم این افزایش پیدا کرده این بودجه، ولی سهم در واقع فرهنگ در کل نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده. یه چیزی حدود 25% تو برخی از حوزه ها رشد کرده، ولی 75% سهمش رو عرض میکنم توی حوزه های دیگه کاهش پیدا کرده. مستظر هستید در قانون بودجه سال در واقع 1400 طبقه بندی موضوعی صورت گرفت.
بله.
عنوانی تحت عنوان امور فرهنگی، طبیعت بدنی و گردشگری است که ذیل اون فصل دین و مذهب، ورزش و تفریحات، فرهنگ و هنر، میراث فرهنگی، رسانه، گردشگری، صنایع دستی و فصل تحقیق و توسعه در امور فرهنگ، طبیعت بدنی و گردشگری. این در واقع یکی از در واقع طبقه بندی های موضوعیه که الان در عرصه فرهنگ صورت گرفته، که سهم در واقع بخش های از اینها، البته هوشمندی به کار رفته در برخی از این حوزه هایی که افزایش پیدا کرده سهم فرهنگ نسبت به در واقع بودجه کشور نسبت به سال گذشته، ولی تو برخی از حوزه های دیگه هم کاهش پیدا کرده. اون اصل اولی که من عرض کردم که سرمایه گذاری در عرصه فرهنگ رو نباید اسمش رو بذاریم هزینه کردن، هدر دادن پول نیست. شما دارید برای جایی هزینه میکنید که میتونه کمک بکنه به ارتقاء کشور شما، ارتقاء در واقع فرهنگ مردم. شما وقتی که فرهنگ کارتون اصلاح میشه، وجدان کارتون، فرهنگ ترافیکتون، فرهنگ تغذیتون، حالا من دارم مثال میزنم تو اینا، این نکاتی که از کردم نیست،
بله.
سبک زندگیتون، فرهنگ اوقات فراغت و ورزشتون اصلاح میشه، شما یه سری از در واقع جلوگیری کردید از یه سری از آسیب‌هایی که کشور میبینه از اون. مثلا فرهنگ تغذیه، گرچه این موضوع تخصصیه تو این نیست، ولی میخوام مثال عرض کنم، شما وقتی فرهنگ تغذیه مردم رو اصلاح میکنید، میایید هزینه میکنید، میگید آی مردم بیاید غذای کم چرب بخورید، کم کالری بخورید، کم نمک بخورید، این بعد مدتی وقتی فرهنگ بشه در جامعه، شما تونستید انواع بیماری های قلبی، عروقی، سرطان رو، دیابت رو در کشور کم بکنید. یعنی بسیاری از هزینه های درمان مردم رو و درمان در واقع دولت رو کم کردید. از اون ور وقتی که سکته‌ای، سرطانی در جامعه کم میشه، اون جامعه شادتر میشه، نشاط بیشتری پیدا میکنه. یه نفر سرطان توی خانواده‌ای پیدا بشه، تمام قوم و خویش‌های اون فرد متاثر میشن. خب هزینه کردن تو این عرصه‌های پیشگیری سبب میشه شما تو اون هزینه‌های درمان و اون نشاطی که در جامعه، تو امید به زندگی که در جامعه اتفاق میفته، ده ها برابر سود میکنید. پس ما اگر بیایم تو فرهنگ تغذیه، فرهنگ ورزش، تو سبک زندگی هزینه بکنیم، اومدیم بسیاری از هزینه های دیگهی که در کشور به مردم ما تحمیل میشه و این هزینه ها سبب میشه سفره مردم کوچیک و کوچیکتر میشه. اونی که میره برای یه سرطان مثلا پدرش مجبور میشه 100 میلیون 200 میلیون هزینه بکنه، مجبور از جاهای دیگهش از سفرهش مجبور بزنه، شادی و نشاط در خانوادش از بین میره. خب شما وقتی که بیایید بگید اگر شماها غذاهایی مثل مثلا سوسیس و کالباس و فلان و فلان و فلان رو بخورید، زیاد بخورید، خوردن اینها میتونه این عوامل مضر، این تبعات منفی رو براتون داشته باشه. شما نمک زیاد بخورید، چربی زیاد بخورید، نمیدونم قند زیاد بخورید، دیابت زودتر میگیرید، زودتر سرطان میگیرید، زودتر سکته قلبی مغزی میکنید. وقتی اینو اصلاح بکنید چقدر تونستید تو جیب مردم برگردونید، به جای اینکه اینا برن هزینه بکنن توی دوا و دکتر و بیمارستان.
بله.
به رفاهشون میرسن. پس ما فرهنگ رو بایستی به عنوان یک سرمایه گذاری، هزینه کردن در فرهنگ رو به عنوان یک سرمایه گذاری ببینیم، همونجوری که ما در آموزش و پرورش هزینه کردن رو به عنوان یک سرمایه گذاری میبینیم.
درست.
چون متاسفانه بعضیا نگاهشون اینه، اینه که عرض میکنم در حد برخی از وزراها در دولت‌های سابق که این بود که میگفتن آقا آموزش پرورش پولخور مملکت، هر چی پول میره تو آموزش پرورش دیگه. نمیگن آقا این پول سرمایه گذاریه، شما هر چقدر تو آموزش پرورشتون سرمایه گذاری بیشتری بکنید، تونستید نسل آینده رو در واقع تربیت بکنید در تراز نظام.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر محمدی بزرگوار بابت طرح بحثی که داشتید. خب جناب دکتر غلامپور بزرگوار، اگر که قطعا درباره فرمایشات یا بهتر میگم آغازین بحث های جناب دکتر محمدی نکته یا نکاتی هست رو حتما از زبان شما بشنویم، اما من میخواستم شما رو در مقام جایگاه حقوقی که قرار دارید، یعنی پژوهشگر حوزه فرهنگ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم مورد خطاب قرار بدم. تا چه حد مسئله تخصیص بودجه که قطعا نهاد بالادستی، نهاد حاکمیتی و دولت داره این کار رو میکنه برای زیر مجموعهاش از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با متخصصان و پژوهشگران در این عرصه هم گپ و گفت و مناظره دارن تا در نهایت عددی که داره اختصاص پیدا میکنه عددی صحیح، درست و اصولی باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد اول راجع به مسئله اولی که در واقع طرح بحثی کردید، به نظر من یه نکته رو قطعا باید بهش توجه
کنم. بفرمایید.
بحث بودجه فرهنگی رو مطرح کردید که نحیف است و کاملا در واقع با اعداد و ارقام که بررسی میکنیم کاملا درست، زیرا در تو بررسی هایی که انجام شده سهم بودجه فرهنگی معمولا از بودجه عمومی کشور در بهترین حالت طی 40 سال گذشته 3.6% بوده.
بله.
که در واقع در کمترین حالتش هم 1.26% بوده که تو سال 60 بوده. اما یه نکته رو در واقع فراتر از این باید بهش توجه کنیم. این به لحاظ عدد ارقام نشون میده که دقیقاً ما بودجه فرهنگی ضعیفی داریم.
درست.
اما نکته‌ای که در واقع ما باید بهش توجه کنیم این که تعریف ما از فرهنگ و این که بودجه‌ای که بابت فرهنگ داره هزینه میشه کجاست. آنچه که در واقع دستگاه‌هایی که از فصل فرهنگ اعتبار دریافت می‌کنن این رقم رو نشون میده. اما اگر یادتون باشه در گذشته ما وزارت فرهنگ و آموزش عالی داشتیم.
بله.
در واقع وزارت فرهنگ فعلی و وزارت آموزش عالی و خود وزارت آموزش پرورش در اون ادغام شده بودن، کلی مجموعه در واقع یک مجموعه واحدی بود. این نشون میده که دستگاه‌های فرهنگی که برای فرهنگ کشور دارن کار میکنن یک دستگاه در واقع بیشتر از آن چیزی هستش که ما الان داریم حساب کتاب راجبش میکنیم. یعنی اینجوری به دقیق‌تر بگم که دستگاه‌های فرهنگی که برای فرهنگ دارن کار میکنن و اعتبار دارن بابت اینکه فعالیت فرهنگی انجام بدن، بیش از آن چیزی هستش که توی در واقع بودجه فرهنگی براشون ما در واقع در نظر داریم. این نشون میده ما باید تعریفمون رو از فرهنگ اول مشخص بکنیم، بعد وارد این مسئله بشیم. قطعاً با آنچه تعریفی که ما از فعالیت‌های فرهنگی میشناسیم، برای تعریف از فرهنگ دارم تقلیل میدم به فعالیت‌های فرهنگ.
بله.
فرهنگ در واقع تولید آثار هنری، فعالیت‌های فرهنگی که در واقع به در واقع آثار فرهنگی میرسه، آثار اون همه اینها رو اگه بخواد در نظر بگیریم به ما در واقع یک چارچوبه مشخصی میده که ما رو ملزم میکنه که با جداولی که در بودجه هست خودمون انطباق بدیم.
درست.
پس با این حساب اگر بخوایم به سطح کلان قضیه نگاه کنیم، بودجه فرهنگی کم نیست به نظر من، سطح کلان قضیه از تعریف موسع فرهنگمون. اما اگه تعریف رو مزیق بکنیم و برسیم به در واقع فعالیت های فرهنگی، آنچه که ما به عنوان دستگاه های فرهنگی که از اعتبارات فصل فرهنگ اعتبار کسب میکنن اگر به اون رو تقلیل بدیم، بله بودجه فرهنگ خیلی نحیفه و باید بهش توجه ویژه بشه. به خاطر همینه که وقتی شما نگاه میکنی توی سهم بودجه فرهنگی، توی قوانین بودجه فرهنگی، این اعتبارات به حد پایینی هستش که اون رو وقتی شما تبدیل، من کاری از پژوهشایی که انجام داده بودیم اون رو تبدیل به دلار کرده بودم.
بله.
و اون رو بررسی کردیم، یه جاهای ما به در واقع اعتباراتمون به 309 میلیون دلار در سال رسیده. یعنی یه رقم بسیار ناچیزی که در واقع شاید مثلا اعتبار یه فیلم سینمایی که بیگ پروداکشن هست توی کشورهای خارجی نرسه حتی.
درست.
خب ولی این یه سوالی هم پیش میاد که آیا این اعتبارات تونسته موفق باشه یا نه. این هم یه بحثی هستش که در واقع وقتی ما میخوایم که نحیف بودن رو میخوایم بررسی بکنیم، ببینیم که ضعیف هست، کم هست، فلان اینا، با فعالیت‌های فرهنگی که داره اتفاق میفته باید توجه بکنیم. یعنی آیا این موضوع انطباق داره با فعالیت‌های بیرونی یا نه. اینجا باید یه مسئله دقیق‌تر و بالاتر بهش توجه کنیم و اون وابستگی فرهنگ و فعالیت فرهنگی هستش که به دولت داره. یعنی بخش اعظم فعالیت‌های فرهنگی که تو کشور ما در حال حاضر انجام میشه و در واقع مرتزق هستن از اعتبارات فرهنگی، از بابت دستگاه‌های دولتی هست.
بله.
شما تولید فیلممون رو ببینید، تولید در واقع موسیقیمون رو ببینید، تولید در واقع کتابمون رو ببینید، خیلی از اینها دارن از اعتبارات دولتی و وابستگیشون به دولت هست. خیلی از فعالیت‌های ما تو مساجدمون، خیلی از فعالیت‌هامون تو هیئت‌های مذهبی، هممون در واقع از اعتبارات دولتی دارن بهره می‌برن. و دستگاه‌هایی که شما تو حوزه فرهنگ می‌بینید، تو خود همین صدا و سیما به نظر من یکی از دستگاه‌هایی هستش که در واقع اعتباراتی که بابت فرهنگ داره طول چیز میکنه، هزینه میکنه، بلا برگشته. یعنی چی؟ یعنی پول میده، فیلم تولید میکنه، سریال تولید میکنه، برنامه تولید میکنه، برگشت مستقیمی از اون کالا یا اثر فرهنگی که ایجاد، اثر هنری که ایجاد میکنه نداره.
آقا مگه از رسانه ملی باید انتظار برگشت داشته باشه؟
نه، مثال داریم در واقع حالا راجع به این که آیا باید داشته باشه یا نداشته باشه میتونیم راجع بهش صحبت
کنیم.
اما این ما داریم راجع به این میگیم، راجع به هزینه کرده فرهنگی.
بله بله.
در قبالش حالا مثلا داره از اسپانسر میگیره، ارزم به حضورتون که از در واقع تبلیغات اینها استفاده میکنه برای اینکه در واقع بخش از اعتبارات و هزینه های خودش رو تامین بکنه این قضیه. اما در اصل قضیه میبینیم که داره کالای اثری تولید میکنه که این اثر رو راجبه انتفاعش اصلا فکر نمیکنه. اما اصلا یه فیلم سینمایی که دولت داره حمایت میکنه، این فیلم احتمال داره بره فروش بکنه و عایدی هم واسه در واقع خود در واقع تهیه کنندهش و تولید کنندهش باشه.
بله.
حالا اینکه دولت از این وسیله استفاده میکنه که احتمال اون راجبه بحث دیگه‌ای هستش. قطعا دولت استفاده نمیبره، چون میگه که در واقع این تو همون چرخه، در واقع این پول برگشت میکنه تو چرخه اقتصاد مثلا سینما، این بهتر از اینکه من این پول از بخوام از تهیه کننده بگیرم، که این کارو نمیکنه. این نشون میده که در واقع ما تو حوزه فرهنگ و فعالیت فرهنگ اجا به خاطر که دولتی بودن هست این هزینه ها رو قبول میکنیم. اما اگر این رو توی بودجه در واقع سطح کلان بودجه ببینیم این قضیه رو، این نشون میده که در واقع دستگاه ها، یعنی حکمران ما یا سیاست گذار ما در سطح کلان، فرهنگ رو به عنوان بخش هزینه بر خودش قبول کرده. یعنی قبول کرده که ما همینقدر مبلغ رو براش در نظر بگیریم، همینقدر رو هزینه بکنیم و همینقدر هم عایدی داشته باشیم. اگه شما دارید تعمیم میدیم به سطح فرهنگ، همونجوری که آقای دکتر فرمودن ما تو فرهنگ باید سرمایه گذاری بکنیم فلانی چیزا، این بحث کلان فرهنگی ما هستش که در واقع یک کلان، نظام کلان فرهنگی ما قطعا نسبت به فرهنگ باید نگاه وسیع‌تری باید داشته باشه و تصمیم گیری راجع به اون بکنه که من وقتی این هزینه راجع فرهنگ میکنم این سرمایه‌گذارا رو نگاه میکنم.
بله.
اما مثلا تو حوزه‌اش برم، تو حوزه آموزش که میرم، به این شکل وقتی دارم آموزش فرهنگی میدم، ارزش‌ها و نگرش‌ها رو در واقع دارم اصلاح میکنم، تقویت میکنم، هنجارها رو دارم یاد میدم، اون قضیه دیگه یه بحث دیگه میشه که راجعش در واقع تو بحث ما یه خورده جدا میشه. در مجموع در اطلاق این که ما بگیم که بودجه فرهنگی ضعیف است یا در واقع نحیف است یا اینکه نه موضع خیلی در واقع وضع خوبی داریم، نسبت به تعریفش باید دقت داشته باشیم. اما سالی که فرموده بودید، حداقل توی چند سالی که توی در واقع کارهای بودجه این چیزا خودم ورود دارم، خیلی از موارد رجوع میکنن که راجع به اینکه در بودجه فرهنگی رو میخوایم تدوین بکنیم نظر میخوام، ولی در اکثر موارد این اتفاق نمیفته، چون ساختار بودجه نویسی ما یه ساختار مبتنی بر فعالیت های پژوهشی یا مبتنی بر بررسی های میدانی نیست. یعنی به زبان صریح‌تر بگم، بودجه ما مبتنی بر عملکرد نیست. چون وقتی شما مبتنی بر عملکرد میکنی، یعنی اینکه در واقع عملکردهای گذشته رو بررسی کردی، ارزیابی کردی، با قول گفت اثر بخشی ها و کارایاش رو به ارزیابی کردی، اون وقت رفتی و در واقع یک برنامه جدید پیشنهاد دادی، برنامه قبلی رو اصلاح کردی و بقیه ماجرا. چون که در واقع این اکثر موارد اتفاق نمیفته، من همین الان در واقع بودجه 1401 رو دارم بررسی میکنم، یه مقایسه انجام میدادم با یکی از پژوهش‌هایی که قبلا انجام شده بود.
درست.
باورتون نمیشه، خیلی از موارد اولیه قانون نویسی در بودجه، ببینید بودجه یه تعریفی داره، بودجه اصلا در واقع قانون بودجه برای خودش تعریفی داره که در واقع میاد مصارف و هزینه ها رو برای ما مشخص میکنه. شما در بودجه نویسی در واقع باید به سبکی در واقع این احکام و قواعدش رو در واقع تنظیم بکنید که این مصارف و درآمدهای خودتون رو در واقع مشخص میکنید و احکام لازمه رو صادر میکنید. ما میبینید تو بودجه، یه مثال فقط میزنم بغیر باشه الهی شده سر فرصت مناسب، تو بودجه ما داریم احکامی که یعنی حتی قانونگذاری خارج از بودجه میکنیم. مثلا میایم تو بودجه مثلا میگیم که نمونه مثال بزنم، تدوین الگوی مصرف گاز توی همین بودجه 1401 هستش، یا اجازه استفاده فلان اقشار اجتماعی از فلان مزایایی که در واقع هیچ ربطی به بودجه نداره اصلا، یعنی نه مصرفی هست نه هزینه هست نه تعیین جایی که باید هزینه بشود، فقط یک امتیازی رو میخوایم به یک قشر خاصی از جامعه خودمون بدیم. پس این یک مثال خیلی کوچیک بود، حالا هست الا ماشاءالله هست که اون سر فرصت میشه گفت راجبش صحبت کرد. وقتی که چنین قواعدی رو با اون پژوهشی که انجام شده ما انطباق نمیدیم، یعنی که نسبت به پژوهش‌ها یه خورده فاصله داریم. به نظر تو همین حدش در واقع میشه در واقع راجبش
بسیار صحبت. سپاسگزارم از هر دو عزیز، اجازه رو میخوام که رفت و برگشتی داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت و تلاش میکنیم با نگاهی ویژه تر مسئله بودجه رو ولو با شاید مجبور بشیم ورود به بحث چالشی ادامه بدیم. لطفاً همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. هر شب موج 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسیار از همراهی شما نازنین شنوندگان با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها سپاسگزارم. گفتگوی فرهنگی رو داریم به شما تقدیم میکنیم با محوریت کالبد شکافی بودجه هر ساله بدنه فرهنگی و چرایی سهم اندک فرهنگ از کل بودجه کشور. دومین برنامه تایی همین هفته هستش در قالب گفتگوی فرهنگی که نگاهش رو به بودجه فرهنگی کشور استوار کرده. با افتخار میزبانی میکنیم از جناب دکتر جواد محمدی، از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران، همچنین مدیر کل دفتر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، و جناب دکتر ابراهیم غلامپور، پژوهشگر حوزه فرهنگ در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. بحث های مقدماتی رو از زبان هر دو عزیز با روی کرد و دغدغه‌ای که داشتن شنیدیم. کمی جزئی تر وارد بشیم جناب دکتر محمدی، با تأکید و البته پذیرش فرمایش شما، من هم کاملا باهاتون هم عرضم که سرمایه گذاری در هزینه کرد در حوزه فرهنگ قطعا یک نوع سرمایه گذاری است. آن روی دیگر سکه هم مدام گفته میشه که مزرعه فرهنگ مزرعه زود بازده نیست و کاشت هر بذر و محصولی در اون نیازمند یک بازه زمانی متوالی و متعدد هست، ولو حتی در بعضی از موارد یک نسل باید بگذره تا ما ثمره اون بذر رو ببینیم. اما همواره باز هم وقتی ورود میکنیم به بحث فرهنگی می‌بینیم که برای دستگاه‌های فرهنگی نسبت به خروجی که آنها دارند بودجه اونها کم یا زیاد میشه. کوچکترش بکنیم حتی برای جشنواره‌هایی که نام عظیم فجر رو دارن یدک میکشن، قبل از که بخواد بودجه برای فیلم فجر، تئاتر فجر اختصاص پیدا کنه، از اونا ریز برنامه میخوان، تعداد مهمانان در بخش بین الملل رو میخوان تا بر اساس اون در حقیقت بودجه‌ای داده بشه. همین مسئله کمی کار رو بیشتر به سمت آمارسازی یا روند آماری پیش میبره تا اینکه ما بخوایم یک نگاه پژوهشگرانه، یک نگاهی معطوف به نتیجه های متعالی داشته باشیم. با همه اینها در رأس اینها مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی که مهمترین و اصلی ترین دستگاه